میخوام که یک تاریخچه رو برای سازمان فعالیت های آماری در دنیا بگم. ببینید تا قبل از جنگ جهانی دوم کشورها برنامه تداوم داره، به طور کلی دارم میگم، بعضی هم اینجوری نبودن، ولی تولید آمار نداشتن، جست و گریخته بود. بعد از جنگ جهانی دوم سازمان های ملی آمار در واقع شکل گرفت که بعد فاصله بعد از اون کشور ما هم همین اتفاق افتاد و به تولید همونطور که عرض کردم خدمت آمارهای مورد نیاز کشورشون میپرداختن. از سال 2000 به بعد در واقع با توجه به مباحث نوینی که به وجود اومده بود، کشورها به سمت این رفتن که از نظام آمارهای سنتی به سمت نظام آمارهای مدرن حرکت کنن. نظام های آماری مدرن خب ویژگی هایی داره که حالا شاید فرصت نباشه من به اونها بپردازم. یکی از اونها تولید آمار از روش های سنتی به ویژه سرشماری به روش های ثبتی مبناست. در روش های سنتی بیس حضور به محل مراجعه واحدهای آماری، حالا خانوار، واحدهای تجاری یا هر چیزی بود، و گرفتن اون اطلاعات اونها به صورت حضوری بود و مبنا هم بر خود اظهاری بود. بعدن این پردازش میشد و در قالب آمار ارائه میشد. ولی در روش نوین کلن رویکرد فرق کرده، به این صورت که ما دیگه سراغ افراد نمیریم، بلکه افراد برای کارهای خیلی ساده شدهش میگم، برای انجام کارهای اداری خودشون یه اطلاعاتی ثبت میکنن. مثلا یه نفر نوزاد براش به دنیا میاد، خب میره برای شناسنامه میگیره، یا یه کسی یه کاری داره توی یک دستگاه دیگه ای، یه مجوز کسب و کاری میخوام، میره مجوز میگیره، مالیات میده یا هر چیز دیگه. اطلاعات افراد توی بانک های مختلف داده های اداری عرض میکنم، با این هدف در واقع تولید آمار هم بعضا تولید نشدن، ولی خب از زمانی که این در واقع رویکرد سوم به وجود اومده، این در واقع ارتباطاتی که بین NSO سازمان های ملی آمار با سایر دستگاه اجرایی قرار گرفته، خب یه مفاهمه برقرار میشه که اون بانک ها هم یه جورایی تهیه بشن که بتونن نیاز مراکز آماری رو برطرف کنن. حضورتون عرض کنم که خب این داده های اداری که هست، اینها منتقل میشه به NSO ها یا مراکز آماری و بر اساس یک پروتکل هایی، یک فرایند هایی طی میکنه که اینا میشه به تبدیل میشه به ثبت های آماری. مثلا شما ثبت جمعیت رو داری که ممکنه انتا قلم توی این باشه، ثبت کسب و کار داری انتا قلم توی این باشه، ثبت املاک مستغلات داری انتا قلم توی این باشه. بعد این ثبت های آماری با کد های یونیکی که سرکار خانم صالحی هم بهش اشاره کردن، کد هویتی، هم کد ملی، کد کسب و کار و کد مکان، این افراد به هم لینک میشن. ما اگه قبلا میرفتیم میگفتیم کی در کجا با کی زندگی میکنه و چه کاری انجام میده، اینها رو به جای اینکه بریم از فرد بپرسیم به روش سنتی، الان با شیر کردن و مرش کردن اطلاعات
همین چند تا کد متوجه میشه.
بله متوجه این داستان. منتها خب به همین سادگی نیست داستان. خیلی از کشورها از 30-40 سال قبل اینو شروع کردن، منتها خب اونا پیشرو بودن، تونستن در یک بازه 20-30 ساله به این نقطه برسن که بتونن آمارشون رو ثبتی مبنا تولید کنن، سرشماریاشون رو به طور ویژه تاکید میکنم. منتها به این معنی نیست که ما به طور کامل بی نیاز بشیم از آمارگیری، یا نه، برخی کارها هستش که حتی اگر اونم 100% برقرار بشه، نیازمند اینه که به افراد مراجعه کنیم. کشورهایی هم که توی این زمینه پیشرو بودن عمدتا کشورهای اروپایی، با تاکید بر کشورهای اسکاندیناویه که خب توی سالهای اخیر خیلی هم زیاد شده. توی کشورهای منطقه آسیا هم یک دو تا کشور جلوتر از ما هستن. خب ما هم مدتی شروع کردیم، خب هدف گذاریمون برای سال 1405، خب جزئیاتشو شاید الان فرصت نشه من خدمت شما بگم، شاید فرصت دیگه‌ای، ولی خب داریم تلاش میکنیم با همکاری دستگاه‌های مختلف که بتونیم به این هدف برسیم. مطمئن مشکل عمده‌ای که وجود داره سرشماری ثبتی مبنا نیاز به ساختارهایی دارد.
همون این ساختاره چجوری تعریف میشه آیه یوسفی؟
ساختارها یعنی اینی که به فرض مثال دستگاه ثبت احوال که اطلاعات جمعیتی کشور دستشه یک بانک کاملی رو ایجاد کنه و این بانک کامل و از اون ور به فرض مثال وزارت کشور که اطلاعات اتباع دستشه یه بانک کاملی رو داشته باشه، نمیدونم وزارت بهداشت که واسه تولدها رو داره یه بانکی داشته باشه و یک زیر ساخت امنی برای تبادل اینها وجود داشته باشه. خب تلاش های صورت گرفته ولی خب باید بیشتر تلاش کرد که انشالله ما بتونیم در سال 1405 به این هدف برسیم.
انشالله. درود بر شما آقای یوسفی بزرگوار. خب خانم صالحی، ببینید قطعا سازمان آمار یک سازوکاری دارد برای اینکه تمام این اعداد و ارقام به صورت خیلی منظم در کنار هم قرار بگیره و یک معنای واقعی و درستی پیدا بکنه. ما میخواییم اولا از شما یک آماری بگیریم در خصوص این آمار اقتصادی، یعنی شما میخواییم تعریف بکنید بر فرض مثال در سال آماری امسال و مقایسهش با حالا سال گذشته یا مثلا تا 10 ساله شما چطور این آمار رو میگیرید اولا، بعد بفهمید این مرتب بودن اعداد و این نظمی که وجود دارد چطور برنامه ریزی می شود، چطور تنظیم می شود و برای ما و شنوندگان بفهمید که الان از نظر شاخص اقتصادی در پایان حالا سال 1401-1402 که نیامده، الان رشدی که ما نسبت به 10 سال پیش داشتیم از نظر سازمان آمار چند اندازه است؟ داخل ما شماست.
خواهش میکنم. عرضم خدمت شما، بله نظم واقعا باید، یعنی اصلا یکی از چیزهایی که به این اعداد و ارقام معنا میبخشه نظمیه که باید فیزات توشون وجود داشته باشه. مثلا همطور که شما فرمودید وقتی ما بحث رشد اقتصادی رو مطرح میکنیم یا موضوع تورم مطرح میشه، اینا اصلا نمیشه ازشون اسم برد مگر این که بگی نسبت به یه دوره‌ای داره سنجیده میشه. مطمئنن وقتی شما میتونی یه چیز دو تا آیتم رو با هم دیگه بسنجی، دو تا عدد و رقم با هم بسنجی که توی شرایط مشابهی تولید شده باشن، نمیگم شرایط آزمایشگاهی ولی متغیرهای که داره اینا رو در واقع تعریف میکنه باید توی یه شرایط خاصی تعریف بشن. حتی فرض کنید اینجوری بگم خدمتون، وقتی ما نرخ رشد اقتصادی رو میگیم برای یک فصل، معمولا نسبت به فصل مشابه سال قبلش سنجیده میشه، یا اگر سال رو میگیم نسبت به سال مشابه دوره قبلی در واقع سنجیده میشه تا بتونه اون مفهوم رشد رو بیان کنه. به عنوان مثال شما نمیتونی بیای توی یه بازه زمانی که معمولا پاییز آموزش ها خیلی زیاد اتفاق میفته، بیای تابستان رو نسبت به در واقع پاییز بسنجی یا برعکس پاییز رو نسبت به تابستان بسنجی بگی من اینقدر رشد داشتم. نه، ماهیتا یه مقدار از اون رشدی که اتفاق افتاده مال یه سری فعالیت هاییه که تو اون بازه زمانی خاص معنادار هستن. برای همین همیشه سعی میشه مرکز آمار داده هایی رو که داره گردآوری میکنه تو بازه زمانی مشخصی در واقع دنبال گردآوریشون بره. عرضم به خدمت شما که این سنجش ها معنی دار باشه. به فرض در مورد تورم که ماهانه در واقع گردآوری میشه داده هاش با یه تواتر خاصی در طول ماه تو بازه های زمانی خاصی نمونه های مشخص شده ای رو بهشون مراجعه میکنن. تورم از یه طرف، نرخ رشد رو خدمتتون اعلام کردم، من سایر بحث های دیگه ای. مثلا فرض کنید یه سری طرح‌های آمارگیری مرکز آمار داره، همین الان هم البته یه سری از اون داده ها رو ما جدای از بحث سرشماری نفوس و مسکن توی یه سری طرح‌های آماریمون هم، طرح آمارگیری دیگه بهش نمیگیم، منابع داده‌ایش به صورت ثبتی هستن. مثلا در مورد اطلاعات عملکرد دستگاه‌های دولتی که ما توی موضوع نرخ رشد باید بهشون مراجعه کنیم به عنوان یه سری از عاملین ایجاد رشد اقتصادی، اینا رو ما به صورت ثبتی از خب وزارت اقتصاد دریافت میکنیم اطلاعاتشون، دیگه مراجعه نمیکنیم در به در این وزارتخونه اون وزارتخونه اطلاعات عملکرد مالی بگیریم، مثلا یه کار غیر منطقی هم هست. پس عملا همون نظم رو داره، هم تو بازه‌های زمانی هم تو مناطق جغرافیایی خاص. یعنی شما آمار استان‌ها رو دارید بر محصول ناخالص داخلی، برای تورم، این خب هم قابلیت قیاس رو بین خود استان‌ها براتون ایجاد می‌کنه، بین دوره‌های زمانی تو اون استان‌ها براتون این قابلیت قیاس رو ایجاد می‌کنه، برای سرمایه‌گذار در واقع برای سیاست‌گذاران، حالا سرمایه‌گذاران هم می‌تونن یه مجموعه‌ای از کار برای این داده‌ها باشن، ولی عمدتاً برای سیاست‌گذاران این امکان رو فراهم میکنه که به راحتی رصد کنن این دوره نسبت به دوره‌های قبل چه تغییراتی داشتیم. در مورد سوالی هم که شما مشخصا در مورد نرخ رشد سال 1401 سوالتون بود،
برای سال 10 سال گذشتهش، بله سال
10 سال گذشته رو ندارم الان، من حداقل عددی که دارم نسبت به دوره قبلیش که سال 1400 بوده، طبق آخرین محاسبات مرکز آمار 4.5% نرخ رشد محصول ناخالص داخلی ما بوده بدون نفت، بدون احتساب نفت. ما به خاطر این ویژگی نفتی بودن کشور معمولا نرخ رشدمون رو هم با احتساب نفت اعلام میکنیم هم بدون احتساب. با احتساب نفت 4.9% بوده، اما این برای سال 401 داریم. در حال حاضر بهار سال 402 هم تو محاسبات مرکز آمار نهایی شده، منتشر هم شده و نرخ رشد 7.9% رو برای محصول ناخالص کل کشور به دست آوردیم که در خدمت کاربران بزرگوارمون.
الان این نتیجه نسبت به مورد مشابه سال گذشته نشان میده که
7.9%
رشد بسیار خوبی بوده.
بله بله، چون این توی بخش‌های مختلف اقتصادی هم داده ها گردآوری میشه و مورد محاسبه قرار میگیره، تو سطح بخش های مختلف هم قابل سنجشه. یعنی چی؟ یعنی کشاورزی نسبت به دوره قبل چند درصد رشد داشته، صنایع و معدنمون چطور و گروه خدماتمون چطور. اینا حالا به تفصیل بحث جزئیات محاسبات نرخ رشد اقتصادی و تورم البته به صورت استاندارد شده رو سایت مرکز آمار وجود داره برای استفاده کاربرانی که از این داده ها استفاده.
این سایت رو شما الان حفظ هست میتونید به ما بگین؟
scior.ir.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما، درود بر شما خانم صالحی بزرگوار. خب جناب یوسفی توضیحات بسیار جامع و کاملی دادن خانم صالحی و ما بخواییم برگیم باز دوباره تو دفتر جمعیت. آقا عرضم به حضور شما که ببینید الان یه مثالی بزنیم، میان اعلام میکنن میگن که ما نیروی کار مثلا بیکار انقدر داریم.
بله
درست شد، خب این که دیگه با مرکز آمار قطعا داریم. بله. درست شد. خب و از اون ور میان قطعا به وزارت کار و رفاه اجتماعی اعلام میکنید دیگه، مثلا اونها میان اعلام میکنن میگن ما رشد مثلا اشتغال و انقدر بوده، مردم میگن چطور مثلا این محاسبه میشه؟ ما که الان باز دوباره همون دوروری های خودمون، دایی، عمو، خاله، عمه، مثلا نگاه میکنید دخترش پسرش بیکار بوده که همون بیکاره، چطور این محاسبه میشه؟ بر اساس چه نرخی این بحث اشتغال و بیکاری محاسبه میشه؟
ببینید، اول اینی که خدمتتون عرض کنم ما در تولید آمارهامون چه بحث آمارهای نیروی کار یا حتی بحثهای دیگه، اولین کاری که انجام میدیم تهیه یک در واقع چارچوب فنی برای اجرای یک طرح آمارگیری که یکی از ویژگی های اون اینه که مفاهیمی که میخواییم برای اونها آمار تولید کنیم هم تعریفش، هم شیوه سنجشش و هم فرمول ها و استخراج اونها از قبل طراحی میکنیم و این همون بحثاییه که شما فرمودین که خانم صالحی هم به درستی بهش اشاره کردن، ما همین فرآیند رو طی میکنیم. این کارا رو ما از باب این انجام میدیم که خطاهای نمونه گیریمون رو کنترل کنیم و بعض پایایی و اعتبار.
چجوری خطای نمونه گیری رو کنترل می‌کنی؟
این خطای نمونه گیری ما به فرض مثال وقتی که می‌خوایم ببینیم این فرد شاغله، یک تعریفی برای این با زینفانی که وجود دارن یا منابع بین‌المللی تعریفی در واقع به توافق رسیده میشه که فرد شاغل باید این
ویژگی‌ها رو داشته باشه. پس یک استاندارد بین‌المللی داره.
بله، برای در مورد بازار کار داره.
بله.
و اینا وقتی که اجرا شد توی مراحل مختلفش این استانداردها رعایت میشه. در مورد اینی که مردم قضاوت میکنن که من اطرافیانم بیکار هستن یا نه، عرض کردم خدمتون ممکنه همون فرد یک کار در واقع درست حسابی نداشته باشه. کار خیلی از مردم تصورشون اینه که اگر بخوایم شاغلشون حساب کنیم باید حتما پشت میز نشسته باشن. خیلی تصورشون اینه که حتما این باید بیمه ای براش رد بشه.
از نظر آمار چیست؟
ولی از نظر ما اینه که یک فردی حداقل ساعت کاریو به منظور در تولید کالا یا خدمات توی یه بازه زمانی که ما مشخص میکنیم بهش مراجعه کردیم این مشارکت داشته باشه. یه حداقل کاریو در تولید کالا یا خدمات برای ارائه به بازار یا مصرف خودش رو انجام داشته که این ما به ازای اقتصادی داشته باشه. در واقع ما بیشتر هدفمون اینه که میگیم که حالا بحث کلن آمار اقتصادی میگیم که این حجم تولید با این حجم اشتغال به وجود اومده.
مثلا یک رابطه مستقیم داره.
بله. رابطه مثلا این حجم تولید و این حجم اشتغال ایجاد میکنه. پس بنابراین ما باید کف اشتغال رو سنجش کنیم. حتی اینکه اگر این آدم پاره وقت باشه، ساعت کاری کم، ولی این به معنی این نیست بقیه چیزاشو نپوشه.
یه سوالی، اگر یعنی میخوایم بگیم صرفاً اون حجم کار و تولید با هم نسبت مستقیم داشته، ممکنه مثلا یه نیروی کاری به حالا 6 ساعت 7 ساعت توی اون محل کار باشن، ولی خب راندمانشون نیم ساعت 1 ساعت باشه. شما چه سقفی دارید برای مثلا آیا تعداد، مثلا بر فرض مثال صاحب اون کالا، صاحب اون کارخانه یا کارگاه مثلا یک سقفی نباید درشون در نظر بگیره، مثلا میگه آقا 50 عدد از این جو زده بشه، این توی آمار لحاظ
نه
میشه؟
نه ببین ما به اونها کاری نداریم. ما میگیم که به فرد که مراجعه میکنیم، به فرض مثال
مثلا به رئیس اون کارگاه
شما... نه ما به رئیس کارگاه مراجعه نمیکنیم، ما به افراد،
خود افراد. بسیار
میگم شما توی هفته گذشته با 5-6 تا سوال داره، حداقل یک ساعت کاری انجام دادین که یا خدماتی انجام دادین به منظور کسب درآمد.
حالا ایشون بگه بله ولی جواب بله نباشه.
نه خب مبنا خودساریه و به علاوه اینکه سوالات کنترلی هم هست اونجا.
خب درست. بسیار.
و این یه قسمتشه. بعد ممکنه این توی کسب کار خانوارش کار کرده باشه، نمیدونم اون قایب موقتایی که شما فرمودین که کار داره اون پیوند و چیز هنوز اونها باشه و موارد اینجوری.
درست.
و بس بنابراین اون فرد ممکنه از نظر خودش 5 ساعت کار کرده باشه.
بله.
از نظر ما شاغله، ولی ما نگفتیم این فرد فول تایمه.
بله.
فول تایم شاغله. این فرد کمتر از ساعت استاندارد کار میکنه. یا اصلا شما تصور فرمایید یک آدم متخصصی، استاد دانشگاهی، جراحی که ساعت کمی کار میکنه، مثلا ممکنه کم از با توجه به ماهیت شغلش ممکنه هفته 10 ساعت کار کنه. خب ما باید همه اینا رو احصا کنیم، ولی این آدم اصلا دیگه نمیخواد بیشتر از اینم کار کنه، ولی اون آدم کار ممکنه که حتی بیشتر از اون حد قانونی هم بخواد کار کنه. ما همه اینا رو احصا میکنیم. به عنوان مثال حدود 7 و بله توی تابستان گذشته حدود 7.9-8% افراد ما اشتغال ناقص داشتن، یعنی این که کمتر از 44 ساعت به دلایل اقتصادی کمتر کار کردن و خواهان اینن که بیشتر کار کنن. اون آدمی که شما بهش اشاره میکنین احتمالاً تو اینا قرار میگیره.
درست.
ولی این آدم یه حداقل کاریو داره. حداقل کاریو داره.
بسیار عالی. سپاسگزارم از شما. خب عرضم به حضور شما که پس تعاریف بسیار خوب و مفاهیم خیلی خوبی از آمار رو الان ما توسط شما دو بزرگوار متوجه شدیم. خب خانم ساله بزرگ، من فکر کنم در حد دو سه دقیقه شما و بعد دو سه دقیقه جناب آقای ارزم به حضور شما یک جمع‌بندی بکنیم، بعد میخوام برسیم به اینکه اصلا کلن آمار رو برای مردم یک سری ممکنه که براشون نقاط به قول معروف چی میگن گردنه کور باشه. خب تعریف های خیلی خاصی میشه آمار. ما تو دبیرستان یه چیزی از آمار میشنویم، از احتمالات یه چیزی میشنویم، بعد میایم تو مثلا کف بازار و سازمان آمار یه چیز دیگه میشنویم، اصلا میان میگن اصلا یه چیز دیگه شد داستان. بعد دوست داریم که یه در حد یکی دو دقیقه مثلا تو اونجای راجب آمار صحبت بکنیم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. یه نکته رو بگم که البته بیسه، یعنی پایه در واقع کاری که ما داریم توی مرکز آمار ایران انجام میدیم، همون فرض بفرمایید اصول و در واقع قوانین و قواعدی است که از دوره‌های دبیرستان و توی درس آمار احتمال بود، بعد ممکن رشته‌های تخصصی دانشگاه باشه، دقیقا پایه اینا همون آمار هست. اما مفهومی که الان به عنوان آمار داریم ازش صحبت میکنیم، در واقع یه سری اطلاعاتی هستن که از منابع داده‌ای، حالا میتونه طرح آمارگیری باشه یا داده ثبتی تو دستگاه‌های مختلف باشه، گردآوری میشه. ما اینو به عنوان یه اصطلاح رایج بهش میگیم آمار. یه استفاده کنم از همین فرصت، معمولا در مورد نرخ تورم شاید خیلی مطرح بشه که الان من فکر میکنم این تا حد خیلی زیادی جا افتاده باشه، ولی باز فکر میکنم الان چون مخاطب این برنامه مردم محترم کشور هستن، خیلی وقتا سوء تفاهم پیش میاد که اینا اعلام کردن نرخ تورم کاهشی شده، پس چرا هنوز مثلا نمیدونم قیمت فلان محصول فلان کالا هیچ کم که نشده هیچ بیشتر هم شده؟
بله دقیقا همین رو خواستم بپرسم.
فقط تنها نکته که من توی این حوزه میتونم خدمتتون عرض کنم این هست که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت نیست. قیمت ها روند افزایشیشون رو دارند، اما این افزایش تو این دوره یک ماهه اخیر، وقتی میگیم نرخ تورم کاهشیه، تو این یک دوره اخیر نسبت به دوره قبلی کمتر افزایش پیدا کرده. تنها مفهومش اینه،
ورم چی میگن رشد اقتصادی کمتر بوده،
افزایش قیمت کمتر بوده نسبت به افزایش قیمتی که دو دوره قبلی باز نسبت به دوره مشابهش اتفاق افتاده. این یه نکته است. بر همین ما خیلی اصرار داریم در کنار داده ها و آمار و ارقامی که تولید شده، حتما بزرگواران به اون روش‌های تولید، به همون تعاریف و مفاهیم، اصول و پایه‌هایی که جناب آقای دکتر یوسفی هم تو صحبتشون اشاره کردن، وقتی یه چیزی مثل نرخ بیکاری قرار هست محاسبه بشود، حتما یه اصولی رو داره، یا استاندارده، یا استاندارد بودنش که هیچ شکی نیست، ولی یه زمانی هست ما اصول بینون مللی رو رعایت کردیم، یه جاهایی هست که بنابر تقاضاهای داخلی اومدیم یه سری مفاهیم رو مجدد باز تعریف کردیم، اینا منجر شدن به تولید این اعداد و ارقام. منی که کاربر این داده ها هستم، وظیفه دارم در کنار استفاده از این اعداد و رقم ها، اون اصول تهیه اعداد رقم ها رو هم ببینم، مطمئنن کمکم میکنه.
خانم ساده بزرگ، حالا واسه این که مردم از اون براشون شفاف بشه، بفرمایید، حالا ممکنه، حالا بر فرض مثال دوستان اینجا دیگه بسیار شفاف بگید دیگه، تماسی گرفته بشه به سازمان آمار، مثلا چنین آماری داده بشه، مثلا برفرض برای حل بحث رشد اقتصادی، برای کنترل تورم، آیا چنین چیزی ممکنه باشه یا خیر؟
یعنی این که بگن این عدد رو شما اعلام کنید، اصلا همچین اتفاقی نشدنیه. یعنی حتی هر کوچکترین جزئی از اجزای بدنه آماری هم بخواهد همچین در واقع کار رو انجام بده، اصلا تو فرایندهای محاسباتی امکان ناپذیر خواهد بود. من همینجا شخصی حقوقی هر جور که بفرمایید خدمت شما و بقیه شنوندگان محترم و کل مردم محترم کشورم تعهد میدم که به هیچ عنوان همچین اتفاقی نمیفته، نیفتاده و نخواهد افتاد.
درود بر شما. درود بر شما. حضور شما عرضم که ببینید، ما عرضم به خدمت شما آمارهایی که در میاد خب در سطح جامعه رو من میگم، ببین ما چون صدای مردمیم دیگه، خب ببینیم که آقا بر فرض مثال حالا قیمت اقلام، ببینید مردم به خاطر اینکه خب همه تخصص آماری مثل جناب علی و آقای یوسفی بزرگواری که ندارن، میان میگن آقا قیمت فلان گوشت، مرغ، تخم مرغ، نمیدونم فلان فلان، همه رو میان به صورت ریز میگن. من میگم پس اینی که گفتن قیمتش اینه یعنی چی؟ پس ما میشینیم حساب میکنیم مرغ شده اینقدر، تخم مرغ شده اینقدر، برنج شده اینقدر، رو هم ضرب و تقسیم میکنیم، معدل میگیریم، حالا اوریج میفلان، اصلا یه چیز دیگه میشه. این آمار چگونه محاسب میشه؟
خواهش میکنم، خیلی باعث خوشحالی شما این سوال رو شفاف میپرسید، به من کمک میکنه که بتونم راحت‌تر پاسختون رو بدم. ببین برادر بزرگوار، توی اصول محاسباتی برای اندازه‌گیری تورم یه شاخصه. عرضم خدمت شما شیوه کار اینجوریه، یه طرحی داره مرکز آمار به اسم طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی. تو این طرح هزینه درآمد خانوار میان سر وقت تک تک خانوارها، نه در سطح کل جامعه ولی به عنوان نمونه، آمارگیری میکنن از هزینه های جاری یه سری خانوار توی یه سال خاصی. این البته توی هر سال تکرار میشه، آمارگیریش فصل به فصل تکرار میشه، یه سبدی رو از هزینه های خانوار به دست میده. یعنی چی؟ یعنی تو اون سبد مشخصه که در کنار مقدار نانی که شما مصرف کردید، حتی اگر اشتباه نکنم نوع نان رو هم مشخص میکنه، سنگک بوده یا لواش بوده، اینا مورد سوال از همین هموطنان بزرگوار قرار میگیره. برنج چقدر مصرف شده، ماکارانی چقدر، تو حوزه هایی که ماهیت ماهانه مصرف دارن، تو حوزه های سالانه میاد، اینا رو تفکیک شده، اینا همش هم باز بر اساس همون دستورالعمل ها و استانداردهای بین المللیه. میپرسه که آقا شما اگر هزینه جراحی ماهیتش منطقا یه چیز ماهیانه نیست، میگه تو سال گذشته هزینه جراحی داشتید، آیا هزینه برگزاری مراسمی رو داشتید؟ این پس میاد یه سبد هزینه ای رو برای خانوار تشکیل میده، در کنار این خوراکی ها و خدماتی ها، هزینه های مسکن از جمله اجاره شون هم هست، در کنار اینا این یه سبدی رو به ما میده. بعد از اون همکارانی که تو مجموعه محاسبه شاخص قیمت ها کار میکنن، اونو میذارن پایه، از تمام اون قلم ها مجدد میرن تو بازه های زمانی خاص، آمارگیری انجام میدن، ببینن نوسان این قیمت ها چجوری بوده. اون سبد چه کار میکنه؟ میاد میگه آقا شما نونو خریدی با این قیمت، تو هزینه خانوار 1% سهم داشته، به فرض میگم، اجاره رو پرداخت کردی، میانگینگیری کردن از کل کشور، به این نتیجه رسیدن که هزینه اجاره توی نقاط شهری کل کشور مثلا فرض بفرمایید 28% سهم داره. قیمت تو دوره‌های بعدی که قیمت گیری انجام میشه، هر کدوم اینا میاد تو وزن‌های متناظرش در واقع ضرب میشه، یه عددی رو اون بالا به عنوان عدد کل شاخص به دست میاره. حالا فرض کنید توی بازه زمانی مثلا اون سبدی هم که ما گفتیم مجبوریم برای اینکه بخوایم سنجش‌ها رو انجام بدیم، توی یه سالی به عنوان سال پایه اینو ثابت نگه داریم، دوره‌های بعدی نسبت به اون سال بسنجیم. فرض کنید توی یه زمانی بر اساس یه سیاست‌گذاری‌هایی قیمت آرد یه تغییر عجیب و غریبی کرده، سیاست‌گذاری‌های اتفاق افتاده، دیگه یارانه‌ای وجود نداره، نرخ فرض کنید اون نونی که هموطنان میخرن و میل میکنن یه دفعه چند برابر شده، این میاد تو همون 1% که خدمتتون عرض کردم وزنشه ضرب میشه. درست قیمت نون خب قوت غالب هم هست، شما هر روز باهاش سر و کار دارین، افزایشش حتما چشمگیره، ولی وزن اساسی مال اون اجارهه بوده، اون باعث شده که سرجم این افزایش ها تغییر خیلی زیادی نشون نده. برعکسش هم ممکن اتفاق بیفته، اون اجاره انقدر زیاد بشه، در در قیاس با اون یه سری آیتما تغییرات زیادی نداشته باشن. ما موظف هستیم تمام، اصلا ما که نه، این علم اقتصاد و اون استانداردهای بین المللی ما رو مجبور کرده برای محاسباتمون و اینکه بتونیم تفسیر کنیم اینا رو نسبت به دورهای مختلف نسبت به هم بسنجیم، یه اصولی رو رعایت کنیم. مطمئنن اگر بزرگواری میخواد اشخاص